صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
روز خواستگاری بابا موهای کم پشتش را شانه کرد و عقب زد. به او کمک کردم تا پیراهن سفیدش را بپوشد. برایش خیلی گشاد شده بود. لحظه ایستادم و به تمام حفره‌هایی که رفتن بابا توی زندگیم به جا می‌گذاشت فکر کردم. سریع فکرم را منحرف کردم. بابا هنوز نرفته بود، اگرچه لاغر شده بود و لباسهایش به تنش زار می زدند، ولی نگاهش همان نگاه طوفان آقای کابل بود. خانواده سریا به استقبال بابا آمدند و من به خانه برگشتم. طبق رسم افغانها جلسه اول بدون حضور من برگزار می شد. قبل از رفتن به خانه از پنجره خانه سریا دیدم که بابا به سختی از پله ها بالا می رود تا آخرین وظیفه پدریش را به انجام برساند. وقتی به خانه برگشتم مدام توی اتاقم قدم می زدم و منتظر زنگ بابا بودم. با خودم فکر کردم اگر آقای طاهری قبول نکند چه؟ اگر از من بدش بیاید چه کار کنم؟ ولی هنوز ظهر نشده بود که بابا زنگ زد و گفت آقای طاهری موافقت کرد امیر. نفس خود را از توی سینه بیرون دادم. دستهایم می لرزیدند. پرسیدم راست میگی بابا؟ آره، اما سریا میخواد با تو صحبت کنه. بابا گوشی را به سریا داده بود. سریا گفت
امیر سلام، پدرم موافقت کرد امیر. اینقدر خوشحالم که نمیدونم چی بگم. منم خوشحالم امیر، هنوز باورم نمیشه. گوش کن امیر، من باید یه چیزی رو به تو بگم که گفتنش خیلی سخته.
هرچی باشه برام مهم نیست،
اما لازمه بدونی. راستش من یه بار با یه مرد افغان فرار کردم وقتی که 18 ساله بودم. احمق بودم. او یک معتاد بود. ما تقریبا یک ماه با هم زندگی کردیم تا پدرم ما رو پیدا کرد و منو وادار کرد برگردم خونه. فکر کردم لازمه تو اینو بدونی و بعد تصمیم بگیری.
باید راستش را میگفتم. اگر میگفتم از بودن او با مرد دیگری به غیرتم بر نخورد و غرورم آسیب ندیده بود دروغ گفته بودم. اما من این را از افغانهای ساکن آمریکا شنیده بودم و به آن فکر کرده بودم. با خود گفتم من چطور میتوانم کسی را برای گذشتهش محکوم کنم؟ سریا دوباره گفت
فکر کنم نظرت عوض شد. نه؟
نه سریا، به هیچ وجه. من حتی یک ذره تو تصمیمم تردید ندارم. من تو رو دوست دارم. سریا شروع کرد به گریه کردن. به او حسودیم شد. راز خود را فاش کرده بود و راحت شده بود. دلم میخواست من هم میتوانستم برای او بگویم که چطور به حسن خیانت کردم. به او تهمت دزدی زدم، او را از خانه بیرون کردم و دوستی 40 ساله پدر حسن و بابا را به هم زدم، اما چیزی نگفتم. سریا از من خیلی شجاع‌تر بود. عصر روز بعد مراسم بله برون در خانه آقای طاهری برقرار شد و بعد آن کارها خیلی سریع انجام گرفت. هیچ کس حرفی نمی زد، ولی همه من می ترسیدیم بابا دوام نیاورد. خیلی زود مجلس عروسی را برگزار کردیم. بابا تقریبا تمام پسندازش را خرج عروسی ما کرد. یک تالار بزرگ افغانی که در آمریکا مشهور بود را برای ما گرفت و برای سریا انگشتر الماسی خرید. از آن همه مقدمات چیزی یادم نمانده جز لبخند خسته بابا و ترسی که در تمام آن روزها داشتم. روز عقد من و سریا لباس سبز پوشیده بودیم. در سنت افغانستان این رنگ، رنگ اسلام و رنگ بهار است. خطبه خوانده شد و ما دفتر ثبت را امضا کردیم. بابا و آقای طاهری دست ما را در دست هم گذاشتند. وقت خواندن خطبه خودم را توی آینه دیدم و فکر کردم آیا حسن هم ازدواج کرده است؟ سریا پیشنهاد کرد با بابا زندگی کنیم و خودش مراقبت از بابا را بر عهده گرفت. بابا روز به روز بیشتر تحلیل می رفت. هنوز یک ماه از ازدواج من نگذشته بود که یک شب بابا قرصهایش را نخورد و زودتر از همیشه خوابید. سریا اعتراض کرد و گفت قرصاتون را نخوردین. بابا گفت امشب درد ندارم. حالم خیلی خوبه. آن شب بابا به اتاقش رفت، در را بست، خوابید، دیگر هرگز بیدار نشد. تا چند روز چهره بابا در افغانستان از جلوی چشمهایم کنار نمی رفت. چهره‌ای سخت و محکم. روزی که با خرس گلاویز شده بود، بابا در زندگیش با خرس‌های زیادی جنگیده بود. از دست دادن زن جوانش، بزرگ کردن پسری به تنهایی، ترک وطن عزیزش، فقر و غربت و تحقیر و در آخر سرطان، خرسی که حریفش نشد. توی مسجد آرام نشسته بودم و به بابا فکر می کردم. نمی توانستم اشک بریزم. مردم می آمدند و به من تسلیت می گفتند من آنها را نمی دیدم، ولی صدایشان توی گوشم می پیچید. پدرت به من کمک کرد خونه بخرم. هیچ کس رو نداشتم. پدرت به من کمک کرد. پدرت برایم کار پیدا کرد. پدرت مثل برادرم بود. روحش شاد. تازه داشتم بابا را میشناختم. حالا که او رفته بود و دیگر نبود تا به من کمک کند، اشکهایی که تمام روز با زحمت نگهشان داشته بودم، بعد از شنیدن این حرفا یکی بعد از دیگری راه افتادند و روی صورتم. دلم برای بابا تنگ شده بود. بدون او انگار زیر پایم خالی شده بود و کسی را نداشتم. زندگی با سریا درد نبودن بابا را تسکین می داد. او من را می فهمید و سعی می کرد با ضعف‌هایم کنار بیاید. با او در اوج خوشبختی بودم. آقا و خانم طاهری هم انقدر به من محبت می کردند که رفتن بابا برایم قابل تحمل تر شده بود. آپارتمان قبلی را عوض کرده بودیم و به آپارتمانی نزدیک خانه پدر سریا رفته بودیم. آقای طاهری برای هدیه خانه جدید برایم یک ماشین تحریر آورد و گفت امیدوارم با این ماشین داستانهای زیادی بنویسی امیر جان. زندگی به روال سابقش برگشت. هر جمعه همگی سر مزار بابا می رفتیم. زمان دردهایم را تسکین می داد و محبتهای سریا امید رفته را به من باز می گردان. تابستان آن سال با کمک سریا از دانشگاه پذیرش گرفتم و همزمان شغلی در یک فروشگاه مبل پیدا کردم. سریا هم به شغل مورد علاقهش یعنی معلمی مشغول شد. خیلی زود درگیر کار و درس خواندن شدم و روحیه مرده‌ام دوباره بازگشت.
در همان سال اولین رمان خود را به پایان رساندم. ماجرای زندگی پدر و پسری در کابل بود. وقتی نوشتنش تمام شد به چند انتشارات نامه نوشتم و منتظر ماندم. چند روز بعد یک نامه از طرف ناشری آمد که نسخه خطی رمان را می‌خواست. آن روز با ثریا جشن گرفتیم و خانم طاهری نذر کرد اگر کتابم را قبول کنند میان فقرا نذری پخش می‌کند. یک ماه بعد ناشر به من زنگ زد و گفت کتابم را چاپ می‌کند. وقتی به ثریا گفتم جیغ کشید، از خوشحالی اشک ریخت. ولی من به بابا فکر می کردم، اگر بود حتما خیلی خوشحال می شد. آن سال اتفاقات زیادی افتاد. رمان من چاپ شد و ناشر کتابم را به چند شهر مختلف فرستاد. کتابم با استقبال خوبی مواجه شد و در میان افغانها به چهره این مشهور تبدیل شدم. همچنین شنیدم بعد از عقب نشینی شوروی این بار نوبت جنگ های داخلی بود تا آرامش را از کشور من بگیرند. با این حال بعد از رفتن شوروی امید به افغانستان بازگشته بود و من و ثریا هم در همان روزهای خوب تصمیم گرفتیم بچه دار شویم. فکر پدر شدن احساسات مختلفی را در وجودم برانگیخته بود. آن را ترسناک، عجیب، لذت بخش و در عین حال هیجان انگیز می دیدم. نمی دانستم چه جور پدری خواهم شد. از یک طرف دلم می خواست پدری مثل بابا باشم و از طرف دیگر دلم نمی خواست شبیه او بشوم. یک سال گذشت و هیچ اتفاقی رخ نداد. ثریا هر روز عصبی تر و ناامید تر می شد. به او گفتم شاید نیاز به زمان داری. با لحنی ناامید که کمتر از او دیده بودم گفت یک سال مدت کمی نیست امیر، من شک ندارم یه مشکلی وجود داره، باید بریم دکتر. دکتر مردی مسن بود که بعد از معاینه به ما گفت که هر دوی ما سالم هستیم و دلیل بچه دار نشدن ما ناشناخته است. او گفت به این نوع ناباروری ها میگویند نازایی ناشناخته. بعد نوبت درمان رسید. داروهای مختلف، هورمون‌های تزریقی و باروری آزمایشگاهی هیچ کدام تأثیر نداشتند. ثریا روز به روز بیشتر تحلیل می‌رفت تا اینکه دکتری برای اولین بار کلمه فرزند خواندگی را به زبان آورد. ثریا به من گفت امیر، می‌دونم خیلی خودخواهیه، ولی منم مثل هر زن دیگه ای دلم میخواد بچه خودمونو بغل کنم، بچه ای که از خون ماست و شبیه من و توه. غیر از این من نمیتونم، ولی اگه تو میخوای من حاضرم یه بچه دیگر به فرزندی قبول کنم. نه ثریا جان، ما اگر بخوایم این کار رو بکنیم باید خوب فکر کنیم و بعد این کار رو انجام بدیم. اگر کوچکترین شکی داشته باشیم به اون بچه ظلم کردیم. پدر ثریا هم به او گوش زد کرده بود. دخترم، فکر نکنم فرزند خواندگی به درد ما افغانها بخوره، چون اون بچه یه روز بزرگ میشه و میخواد بدون پدر و مادرش کیان. حتی ممکنه برای دونستن این حقیقت شما رو ترک کنه و به دنبال کسی بره که اونو به دنیا آورده. خون خیلی قویه دخترم، اینو یادت بمونه. اگر شما آمریکایی بودین موضوع فرق میکرد. مردم اینجا اصل و نسب براشون اهمیتی نداره، ولی ما افغان هستیم. من و ثریا از قبول فرزند خوانده منصرف شدیم و به روال عادی زندگی بازگشتیم. من سخت مشغول نوشتن دومین رمانم بودم. خلأی بین ما ایجاد شده بود که هر روز ما را از هم دورتر می‌کرد. ده سال بعد گوشی را گذاشتم و مات و مبهوت به آن زل زدم. نمیدانم چقدر در همان حالت ماندم که ثریا صدایم کرد. امیر؟ چی شده؟ کی پشت خط بود؟ نگاهش کردم. در این 10 سال گذشته پیرتر شده بود. قبقب ظریفی زیر چانه‌اش جا خوش کرده بود و تارهای سفید پراکنده در میان موهای سیاهش دیده می شدند. با این همه هنوز هم زیبا بود. دوباره گفت: امیر چی شده؟ چرا انقدر رنگت پریده؟ باید برم پاکستان. چی؟ پاکستان برای چی؟ سرم را توی دستهایم گرفتم و گفتم: رحیم خان به شدت ناخوش شده ثریا، من باید به دیدنش برم. رحیم خان؟ همون شریک قدیمی پدر تو افغانستان؟ آره، رحیم خان صمیمی‌ترین دوست پدرم بود. وقتی که بچه بودم اون بود که منو تشویق کرد داستان بنویسم. ولی این سفر خطرناک امیر. نگران نباش، خطری نیست. از خانه بیرون رفتم تا در سکوت بعد از ظهر سان فرانسیسکو قدم بزنم که چشمم به بادبادک قرمز معلق توی آسمان افتاد و صدای حسن در گوشم پیچید: 1000 بار جانم به فدات. رحیم خان قبل از اینکه گوشی رو بذاره گفت: هنوز راهی برای جبران گذشته هست امیر. تا نزدیکی های صبح قدم زدم و به حسن فکر کردم، به آن روز شوم، به بادبادک قرمزم. برگشتم خانه و آماده سفر شدم تا بعد از سالها به وطنم برگردم. توی فرودگاه پیشاور پیاده شدم. شهر شلوغ بود و من را یاد کابل می انداخت. خیابان مملو از دست فروش ها بود و مردم در هم می لولیدند. به طرف آدرسی که از رحیم خان داشتم راه افتادم. یاد آخرین باری افتادم که رحیم خان را در کابل دیده بودم، همان شبی که من و بابا می خواستیم از کابل فرار کنیم. یادم می آید که او و بابا همدیگر را در آغوش گرفته بودند و گریه می کردند. جلوی ساختمانی قدیمی ایستادم. قلبم تند می زد. انگار تمام خاطرات کودکیم پشت این ساختمان رنگ رو رفته سنگی دوباره جان گرفته بود. وقتی رحیم خان در را به رویم گشود جا خوردم. پیرمرد چروکیده‌ای روبرویم بود که هیچ شباهتی به رحیم خان دوران کودکیم نداشت. رفتم توی آغوشش، بغزم ترکید. روی تشکچه‌ای نشستیم و برای هر دوی من چای ریختم. از رحیم خان پرسیدم: چطور منو پیدا کردین؟ گفت: پیدا کردن کسی تو آمریکا سخت نیست. برایش از زندگی بابا در آمریکا گفتم، از بازار کهنه فروشان و پمپ بنزین، از چاپ رمان‌هایم و زندگی با ثریا. وقتی صحبت ما به طالبان رسید چهره رحیم خان در هم رفت و با ناراحتی گفت: نمیدونی چه آدمایی هستن امیر، بدتر از چیزی که بتونی فکرشو بکنی. کارشون کتک زدن و آزار مردمه. دیگه کسی جرأت نداره تو شهر را بره، هر آن ممکنه یکی از اونا حمله کنه. تو خیابونا را میرن و مردم با تیر میزنن. پرسیدم: چرا از اون شهر نرفتین؟ کابل زادگاه منه، من تو اون شهر بزرگ شدم و زندگی کردم. روزی که طالبان اومدن همه ما فکر میکردیم جنگ تموم شده، ولی خیلی زود فهمیدیم اینا از شوروی بدترند. رحیم خان مدام سرفه می کرد، نفسش بالا نمی آمد. نگران شدم و پرسیدم: خودتون خوبی؟ راستشو بخوای من دارم می میرم امیر. جا خوردم. رحیم خان تنها کسی بود که از روزهای خوش کابل برایم مانده بود. بغزم را فرو خوردم و گفتم: یعنی چقدر؟ فکر نکنم تا چند ماه دیگه دوام بیارم امیر. باید قبل از مرگم تو رو میدیدم. بذاری من شما رو ببرم آمریکا رحیم خان، اونجا دکترای خوبی هستن، اونجا خوب میشین. داشتم مزخرف میگفتم، ولی این خیلی بهتر از این بود که بزنم زیر گریه، چون بغض داشت خفم میکرد. رحیم خان خندید و گفت انگار آمریکا تو رو خیلی خوشبین کرده امیر جان. با ناله گفتم اراده خدا به همه چی مقدمه، ولی من دلیل دیگه‌ای داشتم که گفتم بیای پاکستان.
چه دلیلی؟
لابد میدونی که من بعد از رفتن تو و پدرت تو خونه شما زندگی میکردم.
بله، پدر بهم گفته بود.
ولی باید بدونی تو همه این سالهایی که تو خونه شما زندگی میکردم تنها نبودم. حسنم با من بود. حسن.